یار خیلی پیشرفته ای که از غرب اومده دارم قضاوت میکنم، این حاکم بر رفتارشون هست.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه،
این ویژگیاش چی هست؟ یکی همون عقل بسندگیه،
درسته،
یعنی آرمانش و مطالبهش و شیوهش، حالا به هر یکی از این ادبیاتی که من گفتم میتونیم تطبیق بدیم. چه بگیم؟ آرمانش اینه، میگه که شما باید عاقل بشید، یعنی بیایید و اینکه هر کار میخواید بکنید بعد از اینکه استدلال کردید میخواید ببینید خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته دیگه. این خدا و پیغمبر مال اون دوره ایه که مردم عقلشون نمیرسید، الان علم اومده در کار، عقل اومده در کار و پیشرفت کرده جامعه. یه نگاهی در جامعه شناسی دینی وجود داره که اینا میگن جوامع یک دوره ابتدایی داره، اسطوره گراند،
بله،
تو اون دوره که توهمات دارن و چی دارن و اینا، بعد پیشرفته میشن، اینا عقلگرا میشن و مثلا دینها ادیان و اینا تو این وسط شکل میگیره و بعد خیلی پیشرفته میشن و به دنیای امروز میرسیم، اینا دیگه علمگرا میشن. یعنی در واقع دین رو محصول دوره بلوغ نایافتگی بشر میدونن. این همچین تبریک جدید همه الانش هم هست، یعنی همه الان در برخی از مقالات و برخی از مطالبی که در فضای فکری فرهنگی و حتی علوم انسانی مطرح میشه اینها رو ما بعضن میبینیم.
یعنی میگن ما امروز در عصر علم و تکنولوژی هستیم،
نیاز نداری دین میخواد به ما بگه چیکار کنیم، خودمون میفهمیم.
درسته،
این طنزی که وجود داره، میگن یک شخص کنار خیابان ایستاده بود منتظر ماشین بود، باران هم میومد، گفت خدایا اگر که مثلا یه ماشین برای من فرستادی که من بتونم از این معرکه نجات پیدا کنم، مثلا این مبلغ 500 تومان رو صدقه میدم. همون لحظه یه ماشین براش چراغ میزنه، دستش رو به آسمون تکون میده، میگه خدای خیلی ممنون، خودم یکی پیدا کردم. ببینید الان بشر به اینجا رسیده، میگه خدای خیلی ممنون، خودم پیدا کردم، به تو احتیاج ندارم.
پس یکی از این ویژگی‌ها عقل‌گراییه.
من اسمش رو میذارم عقل بسندگی، ولی عقل که دعوت اول ادیانه.
درست.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه
رادیو معارف. غبار فتنه.
همراهان گرامی، روشنفکران غرب زده یا متمایل به گروه های کمونیستی بودن و هستند یا متمایل به گروه های لیبرالیستی بودن، یعنی در تاریخ معاصر یا طرفدار شوروی بودن یا طرفدار انگلیس و آمریکا. اما همه اینها چند تا ویژگی مشترک دارن. یکی از ویژگی‌های اونها تکیه به عقل بریده از دینه. این افراد معتقدند که دوره دینگرایی گذشته و امروز دوره علم و فناوریه. اگه دین داشته باشیم نمیتونیم به پیشرفت برسیم. عقل خودمون میفهمه که چی درسته و چی غلط. دیگه کاری به دین و خدا و پیغمبر نداریم. اونها برای زمانهای قدیم بوده و الان دیگه دورش گذشته. بله. همین جمله‌های به ظاهر ساده اما گول زننده باعث شد که کشور عزیزمون ایران در تاریخ معاصر ضربه‌های زیادی بخوره، ضربه‌هایی که اثر برخی از اونها تا به امروز هم باقیه.
اسلام اولین دستورش عقله. پیامبر فرمود اول ما خلق الله العقل، اصلا خدا عقل را آفرید. امام صادق می‌فرماد خدا دو پیغمبر داره، پیغمبر ظاهر، پیغمبر باطن. پیغمبر باطن عقله و حتی کسانی که دین رسمی شریعت بهشون نرسیده، خدا به واسطه عقل فطری که در وجودشون قرار داده اونها رو ازشون مطالبه میکنه. پس بله. عقل مفهوم بدی نیست. من تا اینجا عقل که میگن چیه؟ منظور پوزیتیویسمه. یعنی عقل تجربه گراست. یکی از این دانشمندان غربی جمله‌ای داره، میگه من صدها بدن رو تشریح کردم، پزشکه، بدن رو شکافتم، اعضاش رو باز کردم و هیچ اصلی از روح درش ندیدم. یعنی میگه من تا خدا رو زیر تیغ جراحیم نبینم او رو باور نخواهم کرد. این عقلی که اینجا
عقل حسگرا، عقل تجربی،
عقل حسگرا یا بگم حسپرست حتی،
بله،
دوست. این یکیه، عقل بسندگیه. دومیش غرب ستایی و در یه مرحله غرب پرستی.
بله،
این جمله که میگن آن خسرو کند شیرین بود، اصلا کار ندارن که این کاری که داره انجام میشه درست یا غلط. میگه چون در غرب داره انجام میشه درسته، چون غربی ها این رو انجام میدن درسته، برای همین ممکنه یک رفتاری تو یک دوره ای از نظر این جریان ناپسند باشه، ولی وقتی که در غرب همون رفتار انجام میشه میگه خب پس خوبه. یک کتابی وجود داره راجع به وضعیت زنان در ایران، یه آمریکایی نوشته، یه خانم آمریکایی یک کتابی نوشته راجع به وضعیت زنان در ایران. این خانم میگه 1313 به بعد که در ایران کشف حجاب الزامی شد و اجباری شد، با خانم‌هایی که محجبه بودن یا روسری داشتن برخورد شدید می‌شد.
بله.
مثلا در دانشگاه تهران خب تازه تأسیس شده، در جاهای عمومی اگر یه خانمی دیده می‌شد که پوشیه داره، پوشیه که هیچ، حتی مقنعه و روسری داره، شدیداً باش برخورد می‌شد. اگر کسی مزاحم یک خانم چادری می‌شد و به پاسبانی مراجعه می‌کرد و می‌گفت که آقا این مزاحم من شده، طرف مزاحم رو می‌گرفتن به خاطر اینکه طرف مقابلش یه خانم چادری و اون خلاف قانون مرتکب شده. این خانم میگه که علیه زنان چادری در ایران، چادری نه محجبه، یعنی چادر که خیلی پایین‌تر، علیه روسری و مقنعه هم برخورد میشه. بعد میگید که از سال 1317 به بعد سختگیری علیه روسری کاهش پیدا کرد. ممنوعیت حجاب همچنان هست ها، تا 1320 به صورت قطعی وجود داره.
بله.
ولی از این سال به بعد میبینیم که سختگیری نمیکنن. یه خانم اگه با روسری اومد تو خیابون کارش ندارن. بعد علتش چیه؟ میگه به خاطر اینکه در اروپا و فرانسه روسری برای خانما مد شد.
این یعنی همون غرب پرستی.
غرب پرستیه، میگه آن چون خسرو کند شیرین بود. یعنی شما نگاه کنین وقتی که در فتنه 88 ما یه عده میان تو خیابون، اینا آزادی خواهند و دولت دیکتاتوره، ولی وقتی که در آمریکا یه کسی رو به اشتباه میگیرن و عمدن زیر زانو میکشن، ما در قوانینمون حتی مجرم رو کسی حق نداره، یعنی اگر یک پلیسی یک آدم جانی که باید مثلا حکمش اعدامه بگیره و به این نحوی که این جورج فلوید رو مثلا اینجوری کشتن بکشه، خود اون پلیس رو محاکمه میکنن طبق قوانین اسلامی، تو چه حقی داشتی اینجوری کنی؟ ولی اون میشه دفاع از دموکراسی، ولی اینجا میشه خشونت. چرا؟ چون اونا تو آمریکا اتفاق افتاده، شما حق نداری به اونجا بگی که اشکال داره. نه خیر، ولی تو هر کار بکنی اشکال داره. این غرب پرستیه.
بله.
و خب وقتی شما غرب پرستی رو بگیری مقابلش میشه چی؟ میشه سنت ستیزی. یعنی داشته های خودت رو تحقیر میکنی، اون آدرس غلط که عرض میکنم اینه دیگه، هر چه خودت داری بده، لباست میشه بد، در حالی که چه فرق میگن که نقد شده دیگه. میگن حالا انیشتین رو جای تو یک شهری دیدن، تو شهر خودش، گفتن که استاد شما این پالتویی که پوشیدی سالهاست ما میبینیم که همین لباس رو داری، خب نمیخوای عوضش کنی؟ میگه اینجا همه منو میشناسن، خیلی مهم نیست، یعنی اینجا من لباسم تأثیری تو شخصیتم نداره، من لباسم کارم رو میندازه و اینجا همه منو میشناسن، حالا چه لباسم این باشه چه یه مارک شناخته شده باشه. گذشت مدتی، بعد در یک شهر غریبه ایشون رو دیدن، یک شهر دیگری دیدن که ایشون همین لباس قدیمی رو پوشیده، گفتن که شما استاد هنوزم که همین پالتو رو داری؟ ایشون گفت اینجا کسی منو نمیشناسه. خب راست میگه، وقتی نمیشناسنه چه فرق میکنه؟ ببینید اصلا نکته اینجاست، مگر فکر من با لباسم عوض میشه؟ این طنزی که نقل شده در تاریخ ما، طنزها حکیمانه است، ما جوک به معنای امروزیش نداریم تو تاریخمون، خود اینم یک مشکلی ها. طنز و فکاهه یک ابزار انتقال فرهنگی تو ادبیات ما،
ولی جوک ها بعضن تهاجم فرهنگی،
ولی جوک ها یک تهاجم فرهنگی اتفاق میفته توش.
بله.
در حالی که ما میبینیم تو سابقه فرهنگی ما یک ساختار و یک کارکرد دیگه داره. میگن یک بزرگی رو جای دعوت کردم، رفته و تو مجلس با لباس خیلی ساده و محقری، یک گوشه بدی جابش دادن و غذا بهش ندادن یا خیلی بد تا کردن. دفعه بعد که رفت یه لباس فاخر پوشید.
بله.
لباس فاخر پوشید و او رو بالای مجلس نشوندن، غذا که آوردن آسینش گرفته بود، میگرفت روبروی کاسه آبگوش و میگفت که لباس بخور، اینو برای تو آوردم، بخور، گوشت بخور، آبگوش بخور. گفتن استاد این چه حرفی میزنی؟ گفت آخه من دفعه قبل که لباسم ساده بود منو راه ندادید، الان که لباسم خوب شده معلوم شه این پذیرایی مال این لباس، مال من نیست. اینا نکته داره. جریان روشنفکری دقیقاً همینجوره.
پس اینکه تجدد رو مقابل سنت قرار دادن روشنفکران، این یک اشتباه.
اصلا ببینید تجدد به معنای سنت ستیزی، به معنای غرب گرایی، خود به خود در مقابل داشتهای شما قرار میگیره. منتها اینکه پیشرفت رو ما می‌خواستیم پیشرفته بشیم، ما می‌خواستیم تعالی پیدا کنیم، اینکه خوبتر شدن، بهبود زندگی ما رو به معنای تجدد گرفتن اولش، یعنی اول یه معنا روش گذاشتن، دقیقا همون کاری که اون خانم شارژ دافر در سفارت انگلیس کرد.
بله.
وقتی که مردم شعار میدادن ما عدالت خانه میخواهیم، ما مبارزه با ظلم میخواهیم، ما محدود شدن به اصطلاح دست درازی های بعضی از شاهزادگان رو میخواهیم و میخواهیم که باشون برخورد بشه، بعد اون خانم اومد و گفت چی؟ گفت شما مشروطه میخواهید؟ این آقا گفت آره ما میخواییم. بعد اون گفت ما مشروطه آوردیم، علمامونو کشتیم. این آدم نادان چی میگه؟ میگه من اگر امام زمانم بیاد با مشروطه مخالفت کنه باش میجنگم. ای تو که تا حالا عدالت خانه میخواستی، چطور عدالت خانه شد مشروطه و بعد تو مشروطه خواه شدی و بعد امام زمان اگر مشروطه رو نخواد تو با امام زمان میجنگی؟ ببینید چقدر سرعت جابجایی ها این به خاطر اون مبانی ها. ولی خب حالا
پس سنت یعنی هر چی که بوی گذشته بده، حالا چه اون سنت سنت ملی باشه چه مذهبی، با اون مخالفن.
اونا اینجور میگن، در حالی که سنت ضرورتا به معنا هم نیست. قلب معانی اینجا داره اتفاق میفته.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
شنوندگان محترم، همچنان با برنامه غبار فتنه از رادیو معارف همراه شما هستیم. افراد غرب زده که در طول تاریخ معاصر سبب بروز و ظهور فتنه‌های زیادی شدند، دنیای غرب رو محور و ملاک خودشون قرار داده بودند. غرب ستایی یا حتی بهتر بگیم غرب پرستی از ویژگی‌های ذاتی این افراده. روشنفکر غرب زده میگه من کاری ندارم اتفاقاتی که در کشورهای غربی میفته چیه، اصلا حق یا باطله، اما چون در کشورهای غربی در حال اجرا و محقق شدنه، پس لابد درسته و ما هم باید انجام بدیم.
خب سومین ماجرا میشه چی؟ میشه سنت ستیزی.
بله،
سنت ستیزی و تجدد. حالا جالبه اینجا یک مغالطه خیلی قشنگ اتفاق میفته. اینا میگن که عقب ماندگی ما به خاطر اینه که ایرانه، چون باستانگرا میشن اینا، اینجا یک مرتبه، اینجا یک بار باستانگرا میشن، یک لایه بزرگی از روشنفکری. اینا میگن ما باید برگردیم به اون دوره شوکت ایران. کی بوده؟ قبل از اسلام. قبل
اینجا از اسلام جریانای باستانگرایی که در زمان رضا شاه داریم اینجا پایش داره شکل میگیره.
منتها نکته اینجاست، برداشت من اینه، من میگم مثلا اینا دروغ میگن باستانگرا، چون کسی که ایرانگرا باشه که نمیاد که ایرانی رو به اجنبی بفروشه که.
درسته.
کسی که ایران گرا باشه، کسی که خواهان شوکت دوره رستم و نمیدونم سهراب و اسفندیار و نمیدونم آرش کمانگیر و اینا باشه، اون که نمیاد در مقابل اجنبی سر خم کنه که. حتی اگر که اسطوره‌های داستانی رو ما بهش برگردیم، یک عزت نفس توش هست. یک کسی در مقابل اجنبی جانش رو در چله کمان میگذاره و تا اون سوی تیران میبره که مرزها رو مشخص کنه. اگر میگم داستانهایی که راجب اسطوره‌های تاریخی ما وجود داره، ولی یهو ما ببینیم که طرف میاد میگه که چرا باستان گرایی رو میخواد تجلیل کنه، نه به خاطر اینکه واقعا میخواد ایرانی رو تجلیل کنه. من میگم اینجوری دروغ بزرگه، یه خیانت بزرگ حتی در حق ایرانی، به خاطر اینکه اون کسانی که دارن باستان گرایی ما رو تقویت میکنن جریان شخصشناسیه. هم غربی ها دارن به ما میگن شما ایرانت قبل از اسلامت قوی تر بود، در حالی که مستندات برای ایران پیشرفته بعد از اسلام بسیار متقن موجود و دقیقه، در حالی که ایران قبل از اسلام یک سری بیشتر به نظریه ها برمیگرده. میاد میگه خط رو تغییر بده، آخوندزاده پیشنهاد میکنه خط رو تغییر بده. خب حالا خط فارسی چون شبیه خط عربیه.
بله.
ببینید دقیقا مثل همونا که میگه که چادر بده ولی وقتی که اونجا سر میکنن میشه خوب. خط ما چون شبیه خط اسلامیه میگه تغییرش بده. کسروی میاد و ادبیات رو به قول خودش میخواد پالایش کنه. یک ادبیات عجیب غریبی داره که حضرت امام تو کتاب کشف اسرارش میگه با انگار با زبان جن حرف میزنه. تعبیر امام ها میگه که کسروی برای اینکه از ادبیات اسلامی استفاده نکنه میاد و یک کلماتی به کار میبره گویا زبان جنه.
و در دورهای بعد میبینیم که حتی لباس رو تغییر میدن.
حالا ما اومدیم کلا رو عوض کردیم، فهمیده شدیم. شما لباس شاهانه تن یک طفل کن، اون طفل رو که فهمیده نمیکنه که. جالب اینه که زمان آیت الله بروجردی هم یک مرحله ظاهراً بحث تغییر زبان، یعنی تغییر خط زبان، نه همون زبان فارسی ولی خط لاتین، هم اتفاقی که تو ترکیه افتاد.
بله.
ترکیه زبان ترکیه ولی خط لاتینه. آیت الله بروجردی با اینکه معروف اینه که بیشترشون اون رویکرد اجتماعی اسلام رو میپسنده و دنبال میکنه، وقتی بحث تغییر خط میشه ایشون با شدت مقاومت میکنه، میگه من تو زنده هستم نمیذارم این اتفاق. چرا؟ چون مرزبان اندیشه است، متوجه میشه که وقتی که شما خط رو تغییر بدی اون رابطه فرهنگی شما با معارف اسلامی چی میشه؟ بریده میشه.
بله.
پس اینکه عقل بسندگی، من حالا اسمشو بذارم که طبیعتا بعدش به علم گرایی و تجربه بسندگی، دقت کنیم شنوندگان عزیز وقتی حرف میزنیم، ما اگه بگیم که غربی ها یا جنرال روشن فکری علم گراست، یه بار میگن یعنی شما ضد علمی؟ نه، علم بسنده است، یعنی اینکه کسی خیال کنه هر چی من فهمیدم دیگه آخرش اونی که من میفهمم درسته. یعنی این که به ما بگن که شما بیاید معارف برخواسته از جان وحی رو که خالق هستی به شما پیشنهاد داده و قوانین برخواسته از اسرار واقعی عالمه رو، اینا رو به خاطر یک سری تجربیاتی که ممکنه به زودی نقض بشه. یک زمانی ما بچه بودیم هر جا میرفتیم، حتی گاهی وقتا در بقالی میرفتیم یه چیزی خرید کنیم پول خورد نداشت، به ما قرص دو رنگ میداد. قرص دو رنگ آسپرین بچه بود.
بله.
بنان پول خورد، بنان پول خورد قرص دو رنگ، یعنی اینقدر این یک دارویه همه جایی شده بود که اصلا نیاز به نسخه نداشت. بعد الان چی میگن؟ الان میگن بچهای زیر 3 سال سیستم عصبیشون چنان از بین میبره که چقدر آثار تبعات داره. خب ما به خاطر تجربه ای که تا دیروز میگفت ضروری، امروز میگه خطرناک، بیایم تمام معارفمون رو تغییر بدیم، این سه تا ویژگی وجود داره و بعد نتیجهش چی میشه؟ این میشه که میاد سرزنش، توبیخ، نفی و نقد داشته های خودش، توانایی های خودش، نیروهای خودش. این مثلا میشه توجیهگر خواست دشمن. دقیقاً همون جمله‌ای که راجب میرزا حسین خان سپهسالار میگن، میگن نفع کشورش رو در نفع بریتانیا میبینه. الان میاد و میگه که ما اگر که خواستیم پیشرفته بشیم، باید بریم تجربه اونا رو بگیریم. حتی کارش به جایی میرسه که نمیگه من پیشرفته بشم، اما میگه مدیر از خارج وارد کنیم.
بله.
ببینید حتی این ماجرای مربی وارد کردن تو فوتبال هم که ما الان داریم، چند وقت قبل یکی از تیم‌های کشورمون سرفراز شد در یک رقابت ورزشی، خب مربی ایرانی بود، ولی ما می‌بینیم که یه عده‌ای تلاش می‌کنن که مربی خارجی بیان، یعنی گویا انگار ما حتی مربی همون جمله میشه که یک کسی میاد میگه که ما فقط میتونیم آبگوش درست کنیم.
بله.
توجیهگری به اینجا میرسه.
بله
عزیزان، مبارزه با آداب و رسومی که از گذشتگان به ما رسیده یکی دیگه از کارهایی بوده که در تاریخ معاصر موجب به وجود آمدن فتنه‌های زیادی شده. این کار که از اون به سنت ستیزی یاد میشه، میخواد هر چی بوی گذشته رو میده کنار بذاره و بره به سمت چیزهای جدید. البته معلومه که این دوتا با هم منافاتی ندارن. انسان هم میتونه به آداب و رسوم و آیینش پایبند باشه و هم میتونه زندگیش رو بر اساس علم و تدبیر مدیریت کنه و از امکانات و نعمتهای خدا هم بهره‌مند بشه. پس حرف این جماعت غرب‌گرا یه دروغ بزرگه و شاید بهتر بگیم یه کلاه گشاده که خواستن سر مردم بذارن.
خیلی متشکرم، اشاره درست کردی از اتالی و خیلی جالبه که این نسخه‌ای که غرب داره میپیچه برای حالا کشورها، فقط برای کشور ما نیست و خیلی از کشورهای منطقه و دنیا رو هم مبتلا به همین جریان در واقع روشنفکری میکنه، کسانی که به دنبال غرب هستن کورکورانه. یه جای در تاریخ میخوندم که در اوایل قرن بیستم ژاپن که کشور کوچیک بوده در برابر کشور روسیه با اون عظمت در جنگی که حالا معروف جنگ ژاپن هست، روسیه رو شکست میده. اما جالب اینجاست که میبینیم بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 همین ژاپن توسط حالا اون بمبارانی که در شهر هیروشیما و ناکازاکی میشه کاملا تسلیم میشه در برابر آمریکا و تا امروز هم مثلا تسلیم هستش. این رو شما چطور میبینید؟
نیروهای نظامی معمولا با یک ساختار و به اصطلاح وضعیت و دیسیپلین خاصی در کشورها حاضر میشن یا در میدانهایی که در اختیارشون هست حاضر میشن. یک سری سربازها هستن، اینا سربازهای اتو کشیده یقه سفید بسیار مؤدب خودی هستن. واژه ستون پنجم رو شاید شنیده باشن. این واژه ستون پنجم یک تعبیری داره، یعنی غیر از لشکری که داره از چپ و راست و شمال و جنوب به یک جای حمله میکنه، یک لشکری دیگه، یک ستون دیگری هم از نیرو هست که داخل دل اون قلعه هست و داره برای دشمن کارسازی میکنه. چین دیوار بزرگ چین رو ساخت، دیوار بزرگ چین رو ساخت، ولی سه مرتبه بعد از اینکه دیوار چین تمام شد بهش حمله شد، نه از دیوار، از در. یعنی یه عده‌ای در رو باز کردن.
بله،
یه عده‌ای از توی
از داخل.
داخل در رو باز کردن. راجع به ژاپن که فرمودین مثال جالبه، ژاپن یه زمان امپراتوری بزرگی بود که چین رو زیر پرچم خودش داشت. اشاره بله. کردیم دفعه. استاد رحیم پور از قدی یک سفری داشتن تعریف میکنن که من رو دعوت کردم به یکی از دانشگاه‌های ژاپن نزدیک یا در ایام مقارن با سالگرد حمله اتمی به ژاپن بوده. خب مجری برنامه که یکی از اساتید دانشگاه بود اعلام کرد که یک دقیقه به احترام کشته شدگان هیروشیما مثلا سکوت کنیم، بعد یک دقیقه به احترام کشته شدگان ناکازاکی سکوت کنیم، و منو دعوت کرد که صحبت کنم. وقتی که در جایگاه قرار گرفتم، خطاب به جمعیتی که همه از اساتید دانشگاه بودن، برگزیدگان یک مجموعه علمی، گفتم ببینید خیلی کار خوبیه که شما بیاد بود در گذشتگانتون سکوت میکنید و یادآوری میکنید، این بزرگداشت کار خوبیه، ما هم داریم تو ایران، ولی یه نکته ای، اینها که با سیل از بین نرفتن، که از آسمان که صاعقه نازل نشده، زمین که رانش پیدا نکرده، آتش فشانی رخ نداده که اینها همه غرق بشن زیر گداخته های آتش فشانی و از بین برن، که یک بمب بر سر اینا ریخته شده، اینا رو یک کسی، یک جایی، یک قدرتی کشته. همه ما شنیدیم ژاپنی ها میگن آدم های مؤدبی هستند و خیلی با احترام با مهمان برخورد میکنن، میگه همین که من اشاره کردم که این بمب بوده، یک کسی یک جایی انداخته، هر کسی مشغول یه کاری شد و اون جمع بسیار مؤدب دانشگاهی، یکی بنا کرد روزنامه خوندن، یکی بنا کرد با موبایلش حرف زدن، یکی با بغل دستیش گفتگو شروع کردن، یکی اصلا به کارهای پراکنده رسیدن، تمام شد و تا آخر به من درست گوش ندادن. اومدم نشستم، مجری که خودش یک استاد جامعه شناسی بود گویا، یا یکی از اساتید دانشگاه بود، اومد از من تشکر کرد و بعد گفت البته این نکته‌ای که استاد اشاره کردن در اون زمان شاید لازم بوده.
توجیه کرد.
یعنی میگه آمریکا کار خوبی کرد، زد ما رو کشت. کار درستی که شاید در اون زمان لازم بوده که یک اتفاقی بیفته تا مثلا جنگ تمام بشه. همون جمله‌ای که روزولت میگه دیگه، میگه من دارم میکشم که نخوام بیشتر بکشم. همینطوره. آقای رحیم پور از قدی میگه من از همون جایی که بودم اشاره کردم، گفتم که این تفکر شما که توجیهگر جنایت دشمنتون هستید از خود اون دو بمب خطرناک‌تره.
بله، بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه. موضوع گفتگوی ما با حاج آقای بهمنی جریان روشنفکری بود که در تاریخ معاصر ما تحولات زیادی رو ایجاد کرده و به تعبیر مقام معظم رهبری، روشنفکری در کشور ما از ابتدا بیمار متولد شد. خیلی ممنونم از شما و از همراهیتون با برنامه غبار فتنه. برنامه غبار فتنه کاری است از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی، صدا برداری برنامه جناب آقای علی میرزایی و سایر همکارانی در تلاش هستند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
از اینکه امروز هم با برنامه غبار فتنه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون هم در وجود خود ما جلو ما رو، جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
زنده باد ایران و ایرانی انشالله. دوستان عزیز، غبار فتنه رو شنیدید، برنامه‌ای که تقدیمتون شد و الهی که دلتون همیشه به صافی آینه باشه. به رنگ آینه رو بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محدثی.
محمد یا محمد، یا محمد، محمد یا محمد.
در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می شویم به روشنی آفتاب و به رنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه برنگ آینه، عزت نفس. انشالله که همه ما دارای چنین خصلتی باشیم و نظر شما رو در این مورد جویا میشیم.
الله 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 عزت نفس یعنی اینی که انسان فقط سرش رو در مقابل خدا و اون مواردی که خود خدای متعال مشخص کرده سرخم بکنه. بیم میگن عزت نفس. خود قرآن آیه داره که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، یعنی به غیر این اگر انسان بخواد مسیر رو اشتباهی بکنه ذلیل خواهد شد. بیم میگن عزت نفس.
عزت نفس یه چیز وجودیه، یه منیتی که خدا در درون آدم ها گذاشته. من که ما اونو باید خیلی پاک نگهش داریم، یک سرشت درونی مونه که اونو خیلی پاک از خیلی از آلودگی ها، از خیلی از چیزهایی که اطراف ما هست اونو پاک نگه داریم، تمیز نگه داریم، اوج بدیم بهش، به یک کمال واقعی برسونیمش.
چه جوری؟
به نظر من خیلی ساده است که آدم از اشتباهات کوچیک، از یک دروغ گفتن، از یک تهمت نزدن، از همه چیز، همه اشتباهات، همون چیزهایی که الان حتی چشممون رو پاک نگاه داریم.
عزت نفس یعنی که آدم خودش رو دوست داشته باشه و به خودش احترام بذاره. وقتی که آدم خودش رو دوست داشت، به خودش احترام گذاشت، ارزش خودش رو دونست، مسلمه دست به خیر از کارهایی که کسایی که به خودشون احترام نمیذارن، خودشون ارزش قائل نیستن، نمیزنه. و خب میتونیم بگیم عزت نفس یعنی همین، آدم احترام به خودش بذاره و خودش رو قبول داشته باشه و همین باعث داشتن اعتماد به نفس هم برای اون فرق خواهد.
دوستان عزیز، در پایان گزارشی که شنیدید صحبت‌های جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای محدثی رو راجع به عزت نفس با هم میشنویم. خدا نگهدار.
یا غفور یا غفور، الله الله الله، یا حنان یا منان، یا دیان انت العلیم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت از آن خدا و رسول او و مؤمنین هست. در ادبیات ما این شعر رو همه شنیدید که از تشنگی بمیر و مریض آبروی خیش. مؤمن عزیز امت اسلامی هم عزیز ما، عزت فردی هم داریم، عزت اجتماعی هم داریم. نه یک مؤمن مجاز هست که خودش رو حقیر و خار بسازه، نه امت مسلمان مجاز هستن که ذلیل باشن یا به ذلت تن بدن، نه مسئولان جامعه این اجازه و اختیار رو دارن که کاری کنن، قراردادی رو امضا بکنن که عزت اسلام و مسلمین رو زیر سوال ببره و جامعه رو تحت سلطه بیگانگان قرار بده. اینا همه با اون عزتی که خدا برای اهل ایمان و اسلام قرار داده منافات داره. عزت نفس وقتی گفته میشه ما بیشتر ذهنمون میره سراغ حالتهای فردی. نمودها و شاخصهایی هم داره، مثلا پرهیز از درخواستی که از نشانه‌های عزت نفسه که انسان تا اونجایی که میتونه دست نیاز و طلب و خواهش به سوی دیگری دراز نکنه، یا اینکه انسان قانع باشه، حرص نداشته باشه، این نشانه عزت نفسه. در احکام شرع هم ما به مسئله عزت بر میخوریم. جالبه که بدونید، حتما شاید شنیدید که مثلا وضو گرفتن اگر همراه با این باشه که ما برای تهیه آب به قصد وضو که میخواییم نماز بخونیم و عبادت کنیم، باید پیش کسی ذلیل بشیم و درخواست آب برای وضو همراه است با نوعی ذلت و خفت و خاری. به ما اجازه دادن که در چنین موردی تیمم کنید، اما به خاطر آب برای وضو ذلیل و حقیر و خار نشید. خوشا کاخ بلند عزت نفس که محکم تر بنایی زین بنا نیست. خوشا دربار استغنا که آنجا گدایان را به شاهان اعتنا نیست. تقوا عزت آوره. حدیثی از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله خدمتون بخونم که فرمود من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. کسی که میخواد عزیزترین افراد باشه از خدا پروا و پرهیز داشته باشه. تقوا انسان رو عزیز میکنه، عزت نفس خودمون رو حفظ کنیم، به دناعت و حقارت و پستی تن ندیم، چه در مقوله فردی و چه در عرصه اجتماعی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.